طرف دیگه این معرکه در همین اسنا این سالها مبارزات خود مردم کشمیر برای احقاق آنچه که حقوق از دست رفته خودشون میدونستن بودش. مشخصا این مبارزات در سمت تحت کنترل هند رقم میخورد، هرچند که پهنه جغرافیایی کشمیر تحت کنترل هند بخش قابل توجهی از اون در منطقه لداخ قرار داره و بخش دیگه هم در جامو قرار داره، اما تمرکز جمعیتی این ایالت چیزی شاید بالغ بر 65% جمعیت این ایالت، جمعیتی که الان هلوش 14 میلیون نفر هست، در جایی به نام دره کشمیر مستقر شده و عملا اصل تنش و تمرکز تنش بحران کشمیر در این منطقه قرار داره. کماکان مردم کشمیر مبارزات در واقع موجهای مختلف مبارزات رو داشتن که من نمیخوام به این بپردازم الان، لکن اون چیزی که اینجا الان مهم میشه و برمیگرده به مباحث اخیر ما این هستش که در سال 1988-1987 کشمیری ها تلاش میکنن، تمرکز کشمیری ها از سال 1947 تا سال 87 یعنی چیزی حلوش 40 سال مشخصا بر روی مبارزات سیاسی اجتماعی بود و قسم قابل توجهی از اون فضا در اختیار، یعنی فضای مسلحانه به این معنا جدی در کشمیر وجود نداشتش. درگیری های رخ میداد، طبعا چپ و دست و گریخته جنگ هایی بود، اما خود مردم کشمیر برای احقاق حقوق خودشون در واقع تلاش هایی که داشتن میکردن عمدتا از طریق ساختار سیاسی حاکم بر اونها بودش. این نکته هم قابل تأمل هستش که وقتی که مهاراجا هاری سینگ به کشمیر عرضم به خدمت شما که کشمیر رو ملحق به هند میکنه، این الحاق به هند به همین سادگی اتفاق نمیفته. مهاراجا هاری سینگ در واقع این الحاق رو مبتنی بر اضافه شدن بندی به قانون اساسی هند انجام میده. یعنی مهاراجا هاری سینگ میگه که اگه قرار کشمیر به هند بپیونده یک بندی باید به قانون اساسی هند اضافه بشه، بندی که تحت عنوان بند 370 قانون اساسی هند بعدها شناخته شد. این بند قانون اساسی هند در واقع به کشمیر یک شرایط ویژه میده، یعنی کشمیر رو از مابقی هند متمایز میکنه، مشخصا در تملک زمین و تملک فرصتهای شغلی. یعنی زمین کشمیر مختص کشمیری ها هست و فرصتهای شغلی هم در کشمیر مختص کشمیری ها. در سال 1947 که کشمیر ملحق به هند میشه، اساسا الحاق مبتنی بر همین بند قانون اساسی شکل میگیره و بعدها این بند قانون اساسی، یعنی بند 370 قانون اساسی، مبنایی میشه برای بند تفصیلی تری به نام آرتیکل 35A یا بند 35 الف قانون اساسی هند که در اونجا عملا این ویژگی منحصر به فرد به کشمیری ها داده میشه. ساختار مجلس ایالتی کشمیر هم بگونه بود که این مجلس ایالتی میتوانست خیلی از قوانین رو خودش تغییر بده. در سال 1987 که دیگه نزدیک 8 سال از انقلاب ایران هم گذشته، کشمیری ها به شکل گسترده‌ای وارد مبارزات انتخاباتی میشن. برای اولین بار جریانات اسلامگرای اهل سنت کشمیر، توی پرانتز کشمیر رو قاطبه اون رو اهل سنت حنفی مذهب شکل میدن، یه چیزی حلوش مثلا شاید 10-15% رو هم شیعان اثنی‌عشری از اون جمعیت شکل میدن، وارد مبارزات انتخاباتی میشن. انتخابات با شور بسیار زیادی برگزار میشه. آمارها و فضای اجتماعی و آن چیزی که کشمیری ها بر اون باور دارن این هستش که جریانات و احزاب اسلامگرا که جبهه متحدی رو شکل میدن برنده مطلق و قاطع اون انتخابات بودن، لکن نتیجه انتخابات از طرف کمیته انتخابات کاملا معکوس ارائه میشه. این اتفاق در سال 1987 رقم میخوره. به فاصله کمی بعد از اون هست که عملا فاز مسلحانه مبارزات کشمیری ها با حمایت لوجستیک پاکستانی ها رقم میخوره. یعنی مبارزین کشمیری، نه مبارزین پاکستانی، نه، کشمیری ها و جوان های کشمیری که مرز LOC یا Line of Control رو عبور میکردند، به کمپای آموزش نظامی میرفتند، آموزش نظامی میدیدند و برمیگشتند و در داخل هند عملیات نظامی میکردند. این سال سالی هستش که ده ها گروه مبارزاتی با گرایش های مختلف در اونجا شکل میگیرن. حتی شیعیان در این دوران یک گروه مبارزاتی داشتن که در واقع به نمایندگی جامعه شیعه بود، چه بسیار جوان های شیعه که در گروه های مختلف دیگه شرکت میکردند. ورود کشمیر، ورود در واقع بدنه مردم کشمیر به فضای نظامیگری و شکل گرفتن گروه‌های مبارز مسلح متعدد که قسم قابل توجهشون هم گرایش های اسلامی داشتند، در واقع با مشت آهنین هند روبرو میشه و هند چیزی حدود 700 هزار نیروی تابون دندان مسلح خودش رو به کشمیر اعزام میکنه. واقعیت میدانی این هستش که در تمام سالهای بعد از 1988 مبارزین مسلح کشمیری در میان مردم کشمیر به شکل عمومی و به شکل کلی محبوب بودند و مورد حمایت و پشتیبانی این مردم قرار میگرفتند. عرضم به خدمت شما که در این فضاست که ما از سال 1988 تا سالهای 2002-2003 در واقع اوج مبارزات در مبارزات مسلحانه و درگیری ها و نظامیگری رو در کشمیر شاهد اون هستیم. در منطقه وادی کشمیر به ازای هر 10 نیروی هر 10 انسان غیر نظامی یک سرباز مسلح هندی حضور داشتش و این سالها متاسفانه سالهایی هستش که حجم قابل توجهی از در واقع هجمات علیه مردم کشمیر، کشتارها، شکنجه ها، آدم هایی که مفقود الاثر شدند، اماکنی که با آتش کشیده شده، گروه های دست جمعی، عرضم به خدمت شما که مراکز شکنجه های قرون وسطایی متعدد در داخل کشمیر عمدتاً در این سالها اوج میگیره و رقم میخوره. و خب پرونده حقوق بشری هندوستان از سال 1988 به این طرف پرونده کاملا سیاهی هست. این رو به اذعان گزارش های تصریح شده تمامی نهادهای بین المللی و شواهد میدانی و گروه های مختلف حقوق بشری که در داخل و چه در خارج اونجا کار میکنن میشه بهش پرداخت، که خب فایل مفصل خیلی بزرگی هستش که بخوام این پرونده رو باز بکنم. در واقع نتیجه این اوضاع این بود که اساسا اوضاع در واقع مبارزاتی مردم کشمیر نه تنها آرام نشد که به شرایط بسیار وخیم و بغرنجی هم کشیده شد.